درس مختصر جلسه 18 شب چهارشنبه 5/8/88. حضرت آقای مدرسی الله
شده بود که تعبیر مصنف جامع نیست، بعضی از چیزهایی که متصف به فصاحت می شوند این تعبیر اونها رو شامل می شود. مفرد و دو قبول متصف می شود، کلام و دو قبول متصف می شود، متکلم و دو قبول متصف می شود، مرکب غیر اسنادی هم متصف می شود. این تعبیر شامل اون مرکب غیر اسنادی نه کلام نه مفرد نه متکلم. این اشکال بود که دیروز مطرح بود. بعضی آمدن از این اشکال جواب داده بودن به این که ما می توانیم بگیم اینجا مراد مصنف از کلام مطلق مرکب اعم از اسنادی و غیر اسنادی این باشد دیگه اشکال بر مصنف باید نیست. چون که کلام به معنی مطلق مرکب باشد ولو به طول مجاز، آخه کلام در اصطلاح ادب غیر از لغت همون ما افاد از مستمع فائدتن تامتن یسخ و سکوت علیها، استعمالش به معنای مطلق مرکب، این دیگه برگشتش به مجاز میشه. یعنی لفظی که وضع شده برای مقید به کار برده و اراده کرده مطلق را. کلام در اصطلاح برای مرکب خاصی وضع شده، مصنف در اینجا استعمال کرده در مطلق مرکب، هیچ اشکال ندارد لفظی رو از روی مقدم مقید بردارن و در مطلق استعمال کنن، مجازن. اون وقت این جواب رو بعضی ها داده شاله آمده به این جواب بخواهد اشکال بخواهد دیگه، این جواب درست نیست. چرا؟ میگه اگر چنانچه استعمال کلام در مطلق مرکب متعارف بود ولو مجازن، مانی نداشت. این هست، یعنی در نه، در سر، در بقیه علوم ادبی گاهی اوقات کلام را میگفتن به معنی مطلق مرکب مجازن، اگر همچه استعمالی متعارف بود مانی نداشت و میشد احتمال داد که مراد مصنف هم از کلام مطلق مرکب، کلام را در عبارت مصنف حمله بر مطلق مرکب، ولی ما تا به حال تشهدی نشیدیم کلام را به معنی مطلق مرکب استعمال کنیم، چون خلاف متعارف از استعمالش همچه استعمالی مولد قبول ذوق نخواهد بود و قطعا هم مصنف از کلام مطلق مرکب را اراده نکرده. این اشکال است که شارح بر این جواب کرده و لذا این جواب رد شد. حالا ببینیم اشکالی که بر مصنف وارد بود جواب دیگر دارد یا اینکه نداره. شارح دو تا جواب دیگر خودش ذکر میکند غیر از این جوابی که ایشون داده. و فیه نظر و در این قول قیل نظر و اشکال چرا به جهت این که این گفتار انما صحیح هست های لنه و زمین شن زالکن برمیگردد به قول این قیل که کلام به معنی مطلق مرد به جهت این که شم چنینم انما صحیح هست قول این قیل اگر اطلاق می کردن لا اقل بلاغیین بر مثل این مرکب این که این کلام خصیصه غلام زیدن را اگر می گفتن کلام خصیصه غلام زیدن هم مرکبه دیگه مرکبه دار نمی گم از احدی از بلاغیین نشنیده این معنا را همچنین از بلاغا و لم یرقل انهم ذالک و حال این که نقل نشده است از این علمای بلاغت این حرف این حرف یعنی کلام را اطلاق کنند به معنی مطلق مرکب و به مثل غلام زیدن بگن کلامون بلی. خب حالا به شارع میگیم خب اشکالی بر مصنف شد، جوابی دادن، تو جواب را رد کردی، قبول نکردی، اشکال بر مصنف را قبول میکنی که وارد باشد؟ میگه نه، ما از این اشکال دو تا جواب دیگر داریم، اونا را باید ذکر کنیم. جواب اول و استصافه بالفصاحت یجوز ان یکون به اعتبار فصاحت المفردات، این یک جواب. جواب اول اینه که درسته به مثل غلام زیدن میگن تفسیر، ولی غلام زید به ما این که مرکبه متصف به فصاحت نمیشه، بلکه غلامش فصیحه، زیدش هم فصیحه، این مرکب مفرداتش فصیح بود، چون مفردات فصیح هست فصاحت را نسبت به خود این مرکب میدن، بگید مجازن. غلام زید را فصیح میگیم نه به اعتبار خودش، بلکه به اعتبار اینکه مفرداتش فصیح است. فصاحت مخلدات را مجازن نسبت بدیم به خود مرکب. پس اینجا ما مرکب غیر اسنادی حتی متصف به فصاحت نمیشه. به این گونه تغییرات میگن فصیح، مال این است که مفردات اینها فصیحه، فصاحت مفرد را نسبت به مرکب میدن مجازن. این دور باشه پس ما سه چیز بیشتر نداریم که ذاتاً متصف به فصاحت بشه: مفرد است، کلام است و متکلم و مصنف هم پس در اونها را کن. مرکب غیر اسنادی متصف به فصاحت میشه ذاتاً و بلاسان. اگر یه وقتی دیدی به مرکب غیر مرکب غیر کلامی دیده فصاحت گفتن، اونجا فصاحت مال مفرداتش بود، مجازن نسبت دادن به خود کلام، مجازن نسبت دادن به خود مرکب. آخه شرایط فصاحت کلام غیر از شرایط فصاحت مفرداته، نیست، ولی کن در کلام میگن اولاً بایستی مفرداتش فصیح باشه، بعد از این که مفردات فصیح شد از چند تا عیب دیگر هم باید خالی باشد تا به کلام بگیم کلام فصیح. در اون مرکب غیر اسنادی میگیم مثلا خود مرکب یا خصوصیت خاصی در اینجا نداره، هرچه از مال مفرداتشه، ولی در کلام مضافاً بر فصاحت مفردات خود کلام هم یه خصوصیات خاصی داره، ضعف تألیف نداشته باشه، تعقید نداشته باشه، تناقض کلمات نداشته باشه، اینه مال خود کلام. ولی مرکب غیر اسنادی یه خصوصیت خاصی در این زمینه نداره. غیر اسنادی رو خارج
میکنه. بله.
نه کاری نداره. میگه به این که بله در مرکب غیر اسنادی فصاحت مال مفرداته. مرکب ما این که مرکبه هیچ خصوصیتی نداره. مثلا مثل غلام زیدن. غلام زیدن فصاحتش مال زید است و مال غلام. خود این مرکب به ما این که مرکبه هیچ اضافی نداره. نه. نه نداره. نه شرط نیست.
سلون مثالی که مثلا زید چهار بیت بود هنوز اسنادم تشکیل نشده، بله. تو اونا مثلا با تغییر لفظی و تغییر معنوی و تناقض حروف و اینا نباشه، اونجا نمیشه گفت که مثلا مفردش که چیز باشه، مفردش که تفصیل باشه خود اینا.
نه ما اونجا گفتیم ممکن است اونجا آخر بخواد اثبات کند که بله میشود یک مرکب طولانی باشد مثلا ولی کلام نباشد بهش بگن فصیح، اشکال نداره فصیح گفته میشه، منتها بر طبق این جواب به اعتبار فصاحت مفرداتش فصیح گفته، نه اینکه به اعتبار مرکبش، چون مفرداتش فصیح بودن به این مرکب ما گفتیم فصیح. اگر داشته باشی نه اگر داشته باشی اونجا مفردات دیگه چیز نمیشه، تعقید باشه کلام در فصاحت میاندازه، تناقض حروف باشد کلمه را از فصاحت می اندازه، با فرض اینکه کلمات یکی یکی حساب بکنی همه فصیح باشد، در اونجا این مرکب را می گفتیم فصیح. حالا به مرکب می گیم فصیح به ما اینکه مرکبه یا به ما اینکه مفرداتش فصیح؟ جواب اول می گفت نفید به اعتبار فصاحت مفردات، خودش مستقلا فصاحت ندارد مرکب غیر اسنادی. جواب دوم آمده قبول کرده که نه مرکب غیر اسنادی به ما اینکه مرکب است میتونه فصاحت هم داشته باشه، جواب دوم اونه، یعنی یا به اعتبار فصاحت مفردات جواب اول یا به اعتبار خودش جواب دوم را الان میدیم به شما، چون خالی از دو حال نیست دیگه، یا به اعتبار خودش یا به اعتبار مفردات، به اعتبار مفردات باشه جواب اول، به اعتبار مرکبش باشه این جواب دومی که الان میخوایم بدیم.
جواب
دوم
مستقل یا نه؟
نه مستقل مستقل. ما اگه
جواب اول بگیریم ما تو اضافه معنوی میگیم باید مضاف معرفه نباشه، مضاف معرفه تنها کلمه امرجال فصیح مشکلی نداره، بعد اضافه بشه به نکره یا به معرفه یا اضافه بشه خود اضافه مشکل داره، تو اضافه تک تک کلمه مشکل نداره، ولی خب این اضافه خودش مشکل داره
استادم مغایر دیگه. اضافه ممکن اونجا شما بگید خلاف قانون نحوی، اون رو داخل در ظرف تعلیفش بکنید، چون که ظرف تعلیف یعنی باید این کلام خلاف قانون نحوی نباشه. اگر اضافه اشکال داره اونجا نحویش اشکال داره، داخل در ظرف تعلیفش میشه. حالا
فصیح هست یا نیست؟
در چیش؟ اونجا کلام از بلاغت میفته، یعنی این فصاحت میفته، کلام شما اونجا فصیح نیست.
یعنی اول این اضافه
آخه این چه استعمالی باید شما پیدا بکنید داشته باشید؟
این چیزی
که
مشکل نداره،
حالا تصور اون چیزایی که اتفاق افتاده برای اونا قانون درست میکنن، ولی فرضیات نه. شما باید یه چند جا پیدا کنید که همچه چیزی هست، اون وقت به فکرش باید افتاد. و اما مجزات فرض اینا قانون برای اون درست نکردن.
همون
تو آره
اینا میگن تک تک
کلمات
اگر
فصیح
باشه باعث میشه
نه عرض کردم. حالا جواب اولیشان میگه جواب اول ما این است این بر فرض کنجور باشه، شما میگید نه خیر در مرکب، مرکب غیر اسنادی ممکنه بعضی جاهاش فصیح نباشه، تو مرکبش هم نگیم فصیح. اون وقت جواب دوم میاد جلو، بله مرکب غیر اسنادی بمانیم که مرکب خودش مستقلا فصاحت داره، یه فصاحت مال کلمات، یک فصاحت مال مرکب غیر اسنادی، یکی برای کلام یکی هم برای متکلم، احتمال چهار یه قولی نست دیگه، یه احتمالی این باشد جواب بعدی کفایت میکنه، یا قبول دارید اون رو یا قبول نداری. میگه رو قبول ندارم، قبول نداری جواب دوم رو به شما میدیم، جواب دوم اشکال شما رو رفت میکنه. و اتصاف اون مرکب به فصاحت جواب اول ممکن است این که بوده باشد، یعنی امکان دارد اینجور باشه، احتمالش هست، ممکن است این که بوده باشد به اعتبار فصاحت مفردا، یعنی مرکب غیر اسنادی به ما این که مرکب غیر اسنادی متصف به فصاحت نمیشه، فصاحت نداره، به اعتبار فصاحت مفرداتش به اون میگن فصیح، به اعتبار فصاحت مفرداتش بهش میگن فصیح. خب این جواب اول شده. جواب دوم، جواب دوم میگه حق جواب دومه. در جواب دوم آمده میگه نخیر، مرکب غیر اسنادی هم مستقلا متصف به فصاحت میشه، حق این است که متصف میشه بسته. اون وقت اگر متصف شد چه کار بکنیم؟ جواب میده که این جواب به عبارت چه بخانیم؟ توضیح الا ان الحق انه داخل فی المفرد لانه یقال لانه یقال الا ما یقابل المرکب و الا ما یقابل المثنى و المجموع و علا ما یقابل کلام و مقابلته بالکلام هاهنا قرینتون دالتون علا انه قرید به المعنى الاخیر اعنی ما لیس بکلامه. ایشون آمده میگه در جواب دوم ما میپذیریم که مرکب غیر اسنادی هم خودش مستقلن متصف به فصاحت میشه، این اگر باشد بایستی عبارت مصنف را درست کنیم چگونه شامل این میشه، اگر شامل نشد میشد ناقص، اگر شامل بشد خوبه. حالا چکار بکنیم که داخل بکنیم اون را در عبارت مصنف؟ ایشون میگه به این که مرکب غیر اسنادی داخل در مفرد در داخل در کلام نیست، قبول نکردیم، داخل در متکلم هم یقینا نیست، داخل در مفرده، مفرد ما این را اهم میگیریم که شامل مرکب غیر اسنادی هم بشه، چون که لفظ مفرد در اصطلاح به معانی عدیده اطلاق میشه، گاهی مفرد میگن در مقابل تسمی و جمع، گاهی مفرد میگن مقابل مرکب، مفرد است مرکب، گاهی مفرد میگن در مقابل کلام، مفرد مقابل کلام یعنی اون لفظی که کلام نیست، کلام نیست اهم از این است کلمه باشد یا مرکب غیر اسنادی باشد. و از این که خود مصنفم مقابل مفرد کلام را آورد، معلوم میشد که مرادش از مفرد، مفرد مقابل کلام است که شامل تمام مرکبات غیر اسنادی بشه. و لذا ما مفرد را تعمیم میدیم و میگیم مراد مصنف از مفرد مالیت به کلامه، یعنی لفظی مطلق مالیت نه، باید دیوارم مالیت به کلامه، مالیت به کلامه یعنی لفظی که کلام نیست، لفظی که کلام نیست هم شامل مفرد میشه، هم شامل تمام مرکبات غیر اسنادی میشه، کلام نشین هم شامل میشه. جواهر البلاغه گفته کلمه، مصنف مفرد گفته، اون عبارت جواهر کلمه است، ایشون مفرد گفته. بله در کجا؟ فالفصاحت فی المفرد قدم تا آخر کلمه نه نگفت.
خود جواب دوم به جواب اول هر طور اون مرکب فصاحت رو ملحق مفرد کرده.
نه 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 نه، در دوم ملحق رو مفرد کرده، در دومی میگه فرزن خودش هم مستقلن متصف به فصاحت بشود، این جواب دوم کافی است.
یه عرب اطلاق نکرده که داخل در مفرد رو نمیشه کرد.
لاچی عرب مفرد، یعنی علما مفرد رو استعمال میکنن، کاری با عرب نداره. مصنفی مصنفی متعالی مفرد رو گاهی مقابل مصنع میگن، مصنع و جمع، گاهی مقابل کلام میگن، گاهی مقابل مرکب میگن. مفرد مقابل مرکب اگر بود شامل میشه، مفرد مقابل کلام در اینجا در عبارت مصنف هم قسیم کلام قرارش داده. نه اشکال ندارد، اون از برای را میگه یومونه در واقع یا این ظاهرا دومی باشه اینجور، حالا اون اولی هم برفرضی که واقعا اونجور باشه جواب اول برای اون کافی میشه. اگر جواب اول باشه دیگه ما نیازی به جواب دوم نداریم، ما مفرد دیگه بایستی به معنی کلمه باشه دیگه داریم. یه جواب اول داره بزنیم با این که حق این هسته اون مرکب غیر اسنادی داخل میشود در مفرد، به جهت این که اون مفرد گاهی گفته می شود در مقابل مرکب، گاهی گفته می شود بر چیزی که مقابل مرکبه، و گاهی گفته می شود و ما مقابل مرکب می شود کلمه، گاهی گفته می شود بر ما مقابل مثنى و جمع، یعنی یک، یعنی این مثل زید مقابل زیدان، زیدون. گاهی اوقات هم گفته می شود در اون چیزی که مقابل کلامه، مالیت به کلامه شامل اقسام تمام اقسام مرکب غیر اسنادی می شود. میگیم حالا قرینه داریم اگر در عبارت مصنف مرادش از مفرد مالیت به کلامه باشد که شامل بشود به مرکب غیر اسنادی، هم میگه بله، و مقابله شدن و مقابله اون مفرد به کلام، گفته چی؟ مفرد کلام متکلم، مفرد مقابل کلام، مقابل کلام قرار گرفتن مفرد دلیل میشد و قرینه میشد برای این که مراد مصنف از مفرد همون ما یقابل کلام، و مقابله اون مفرد با کلام در این عبارت مصنف قرینه ای که دلالت میکند بر این که اراد شن چنین است اراده شده به واسطه مفرد، در عبارت مصنف همون معنای اخیر که مالیت به کلام باشد، اهمی مالیت به کلام. خب ایشون که هم نه تحضیب این که به مرکبات هم میگفتن فصیح فصیح، ظاهرش این است که خودش میگن فصیح، نه این که مجازن به اون بگن فصیح. ظاهرش این اطلاق فصیح به مرکب غیر اسنادی ظهور در این دارد که خودش فصیح. از راه ناچاری ما بایستی بگیم بله به اعتبار مفرداتش، ولی وقتی که راه داشته باشیم بگیم که خودش هم متصف به فصاحت بشه و ظاهر تعبیر اونا هم همینه، ولی زا ما اون به انتخاب میکنیم که متصف میشه بس خودش به فصاحت، و در این صورت مجبوریم که مفرد را بگیم به معنای مطلق مرکب، یعنی مطلق مالیته به کلامه، هم از این که کلمه باشد یا مرکب غیر اسنادی باشد.
این قول این که کلمه را تعمیل داد علت شور این که گفت کلمه تله یعنون مرکب اسنادی و غیر
کلام را تعمیل داد کلمه را یا مطلق
دیلر مناظر کلام مالیته به کلمه مرادش کلمه نیست که مرکب اسنادی و غیر اسنادی شما بشه کلمه،
آره.
کلام را تعمیل داد،
آره.
اینجا کاملا برایت کردیم کلمه را تعمیل داد،
بله. اون نظرش این نیامده بود، جواب شارع نیامده، فکر و فکر و فکر کار بکنیم یا لای کلام را گرفت و گفت این را به معنای مطلق قرار میدیم که شامل اون بشه، مالی تا به کلمه قرار بدیم که شامل اون بشه، اون از روی ناچاری میکنه. شارع این حرف را جلو کشید و گفت استعمالی که تو گفتی خلاف متعارفه، استعمالی که من میگم مفرد مقابل کلام باشد متعارفه، اصلا قرینه بر اینم ما در این درباره تو میسنده، ولی زا این احتمال راجح هست، اون احتمال مرجوعه. احتمال نه، یعنی مرکب غیر اسنادی خودش مستقلن متصف به فصاحت،
ویژگیش
یه
جوری اون
ویژگی های
کلمه رو باید داشته باشه دیگه،
بله دیگه، در مفردات آن هم تمام اینها بایستی باشه.
علاوه چیزی هم
میتونست علاوه مفردات علاوه مضاف و مضاف هم بایستی در ذهن اونجور باشه، یعنی مثلا قول شما که اشکال میکردی به اضافه اون خرابی باشه اونجا اصلا اون مرکب غیر اسنادی را اون خرابی از فصاحت میاد.
تحریکی که برای فساحت که مفرد کرده و کردنشون تو ایشون خراب میشه باز همون خراب
چرا؟
چون که مثلا
خلوص مفرد فساحت
بله. شما مثلا این سلیه محصول رو مگه ما نمیگیم چیمی کلام حساب نمیشه،
خب
و شما سلیه محصول رو در مفرد حساب بکنید باشه،
خب
پس همینقدر خلوصش از تنافر و حروف اینو که فرد نمی کنید درش، بلکه همون چینش کلمات و اینا با درش رعایت بشه، پس این تعریف درش
فصاحت در مفرد خلوصش از اینا، این یکی ها ضعف تعلیفش. آخه این مرکب اسنادی که ما میگیم مرکب اسنادی گاهی تام است گاهی غیر تام، به تام بشه اصطلاحا میگن کلام، غیر تام بشه جمله، جمله اون وقت جمله را این حرف کنه جمله را آیا ما داخل در کلامش بدانیم یا جمله داخل در مفرد. این اشکال شما خوب بود، حالا یه فکری بکنید برای ببینید چون بشه مثلا سله موصول جمله ضعف تعلیف داره، مفرداتش ایراد نداره، مفرداتش ایراد نداره، ضعف تعلیف داشته باشه کلام شامل نشه، اون فصاحت مفرد اون تتاعی به مفرد نبودش در اونجا که باید نمی کنه، ممکنه مفرداتش فصیح باشن ضعف تعلیف هم داشته باشه داخل در کلام نشه، چکار بکنیم؟ آیا کلام را در اینجا ما باید معنی مطلق جمله بگیریم یا این که نه اگر کلام را معنی مطلق جمله گرفتیم اعمل تام و غیر تام اون داخل در کلام میشه، اگر آمدیم گفتیم کلام یعنی تام مفرد اون دیگه داخل در مفرد نمیشد، یعنی ضعف تعلیفش دیگه رفتیم و مفرد که نداره، داخل در کلام هم نشید باز گیر داریم. حالا رو بابا همشان فکر بکنن برای فردا شب ببینیم این اشکار بکنیم، جمله ای که صدا قرار گرفته ضعف تعلیف داره فصیح نیست، فصیح نیست، این کلام است و فصیح نیست یا مفرد است و فصیح نیست، اگر مفرد است و فصیح نیست بگی اون ضعف تعلیف رفتی به فصاحت مفرد نداره مال کلام، اگر کلام است و فصیح نیست کلام به غیر تام شامل نمیشه، غیر مقصود به ذاته شامل نمیشه، تو فقا رو این فکر بکنن باید این
شده خاطر همین میکنیم شاره تلفازی شاره زوزنی این اشکال دیدن در کلام اومدن و تعمیم مطرح کردن.
حالا علتش نگفتن، اگر میگفتن شاده هم یه خورده روی اونا بیشتر فکر میکرد، یعنی متوجه این اشکال هم میشود. اونا همینجور از اون راه آمدند و با اون حرف زدن و اگر اشکال میشود شاده هم باید یه طوری میامد که این دام شاده میشود.
خب همین صدای موصول و این جمله مثلا جمله شرطی اونها رو از یک باب میتونه بگیم که کلامه.
یک باب شما اصطلاح رو باید بگیم، ما خودمان تسامه هم میگیم مثلا دیگه. کلام در اصطلاح ما افاد الفائدت، ما افاد مستمع فائدت تام مثلا یسا خود سکوت علیه ها شب یسا خود سکوت نیست. نه مرادفن درسته، خوندش درسته، ولی اینا رو باید اینجا که آورده مثلا مصنف کلام رو بر اساس کدام اصطلاح آورده در مطلقش مخواد بگید مطلق جمله، یعنی بعضی ها میگن جمله و کلام مترادف، بعضی ها فرق میداره. ما باید در عبارت مصنف اینه به دست بیاریم مرادش آیا از کلام اون کلام اصطلاحی اونجوریه که تام باشه یا مطلق جمله. اگر مطلق جمله باشه اشکال نداره داخل یعنی روی فکر روی همینه، آیا کلام در عبارت مصنف مطلق جمله است اشکال داره. اگر مرادش از کلام اون باشه ما گیر داریم. حالا ببینیم آیا میشود کلام در عبارت مصنف رو به معنی مطلق جمله قرار داد؟ کلام به معنی مطلق جمله باشه ببینیم از قرائن در میاد یا در نمیاد. اضافه خودش به تنهایی نمیتونه تنافر داشته باشه، اضافه تنها یک اضافه تنافر درست نمیتونه.
اینجا از ظاهر عبارت برمیادش که شارع تصور کرده که این کلام که اینجا منظوره کلام کلام یه دوست رو داره که شرط شامل نمیشه. این به غیر اینکه میگه مالای سر مقابل کلام رو در دید اون افراد دو فرد که من نظر زن گفته مالای سر
مالای سر به کلامه. خب سلهی موصول هم بنابرای اون سلهی لیتا به کلامه، سلهی موصول هم لیتا به کلامه دیگه. نه بس مرکب اسنادی سلی موصول مرکب اسنادیه، سلی موصول مرکب اسنادیه. اینجور باشد این مرکب اسنادی بنابراین جمله یعنی داخل در مفرد باید بشه، داخل در کلام، بله داخل در کلام میشه. ما لیسا اخون اصطلاح معروف رو میخوام بگم، اگر مراد از کلام مرکب اسنادی تام باشه کلام شامل اون نمیشه. اگر چنانچه مراد از اون کلام مطلق اسنادی باشد که اینم بعد احتمالی دید که شما دادید اسنادی باشد، یعنی مرکب اسنادی باشه اهم از این که تام باشد یا نباشه، این باشد جمله داخل در این میشه. ایشون هم بله ایشون تعبیر هم اینه مالی سر چیه تعبیرش؟
مالی سر
آره.
در تعمیم داده مرکب اسنادی و غیر اسنادی، یعنی اون کلام اسنادی تامه، اون که کلام نباشه، کلام نباشه میتونه اسنادی باشه میتونه اسنادی
بله لأنه یقابل بله و علا ما یقابل کلام و مقابلته للکلام هاهنا قرینتون دالتون علا انه ارید به المعنى الاخیر. المعنى الاخیر مالیت به کلام دیگه، مالیت به کلامه نه، در اینجا نخواهیده که کلام آیا تام میشه یا غیر تام میشه.
دوم اولش گفت ایل المراد به کلام مالیت به کلامه هستن در اون مال مرکب اسنادی
آره
و غیر او
احسن مالیت به کلامه هستن اشکال نداره مرکب اسنادی و غیر اسنادی، اون میخواست غیر اسنادی رو داخل بکنه.
اصلا مقابله که اون موقع دیست که میشه کلام مالیت به کلامه هستن
نه آخه ما باید نه اصطلاح متعارف رو ما باید ببینیم. اصطلاح متعارف وقتی که کلام یعنی ما افاد الفای مستمع فایدت انتامت یسو خسوکت علیه اون محفوظ سر جای خودش. اگر کلام به معنای مالیت به کلمتون باشه شامل میشه مرکبات غیر اسنادی، مرکب اسنادی رو هم از این کتام باشه یا نباشه همه رو شامل میشه. ولی اگر در اینجا آمده میگی بیم که بله مفرد گاهی مقابل کلام گفته میشه. مفرد مقابل کلام یعنی مفرد اون چیزی که کلام نیست بهش گفته میشه مفرد. کلام متعارف چیه؟ اون تام میشه. نو انی نمیگن دیگه.
این
اصطلاحی
شما
برای
کلام به تام میگن، ما
حالا بعدش بگن الان سویتی هم که داشت اونجا چطور میگفت مخصودن به ذاته باشه اشکال نداره. نه اونش معنی نداره، اینا هم در میارن از پیش خودشان در نمیارن، از حرفای اونا در میارن. این ابن اشکال من میگه، نه اینکه میگه به نظر من میگه، اصلا اصطلاح را اینا معنا میکنه. نحوی که میخواد بیاد کلام و معنا کنه یعنی در اصطلاح نحوی این معناش نیست، نه من ابن اشکال به نظرم این باشه تنها، یا سویسی بیاد تو چی کاره که میگی به نظر من، به نظر تو برای خودت بهتر. اصطلاحات نوعا اصطلاحاتی که مردم میپذیرن، یعنی اهل فن میپذیرن، هر کسی میشه یه اصطلاح خاصی خودش داشته باشه، مگر اونجا صراحتا بگه، میگه بابا مثل خطیب قزوینی در استعاره دو کنایه میگه علمای سلف اونجور گفتن، سکاکه اونجور گفته من خطیب قزوینی هر وقت استعاره دو کنایه میگه منظور من اینه، من اینه. اون یه مثلا ولی اگر یک کسی میخواد استعاره بکنه یا تعریف بکنه بایستی طوری تعریف بکنه که دیگران هم میپذیرن. ولی دو ابن هشام گفتن اونم معنیش این است که نحویین کلام را بیدین معنی میگن، سویتی هم گفته باز معنیش این است که نحویین بیدین معنی میگن. پس نتیجه این شد که ما روی کلام رو با دقت کنم که ببینیم در اینجا مراد از کلام مطلق مرکب است، اهم از اسناد بله مطلق مرکب نه مرکب اسنادی است، اهم از این که تام باشد یا غیر تام، یعنی مقصودن به ذاته باشد یا مقصودن به غیره، و یا این که مرادش خصوص اون کلامی است که مقصودن به ذاته. اگر دومی باشد اشکال بر مصنف وارد میشه، اگر اولی باشد نه خیر دیگه. روی اینها در کتابای نحوی اینا رو یه خورده نگاه کنید و بلاغی رو هم نگاه کنید ببینید چه به دست میاد. خب یه اصطلاحی بود مال این قصیده که خواندیم، یه تعبیری دیدم حالا که اونجا قصیده چند تا بیت باید باشد تا اینکه بهش قصیده بگم. در معنی قصیده البته بالا پایین گفتم، هر کس یک جوری گفته. حالا این میزان الذهب مال صاحب جواهر البلاغه است، در علم عروض نوشته این را. ایشون در صفحه 20ش اون چاپی که بنده دارم صفحه 20ش اوائلش میشه، ایشون این اصطلاح رو بیان میکنه. ایشون داره یسمل بیت الواحد مفردن، یک بیت رو اصطلاح در اصطلاح عرضی میگن مفرد، و یسمل بیتانه نطفتن، دو تا بیت رو میگن نطفه. نو تفا پای دو نقطه، نفس به معنای مثلا مرغی بالو پرش میخوای بکنی نمیگن نفس، و یه چیز رو با انگشتان از قضا برداشتی کم برمیداره قهدن، اون رو باز میگن نطفه. دو تا بیت هم چون کمه به این خاطر بهش میگن نطفه، یعنی گاهی نطفه را استعمال بکنن به قصد این که دلالت بر فضلن کنن. خب عبارتش هم اینه، ان نطفه ان نطفه بله نطفه ها نه نطفه، ان نطفه ما تنتفه به اصبعک من نبتن و غیره، از گیاه همثال ذلك با انگشتان میچینی برمیداری اونو میگن نطفه. یقال و اعطا و نطفتن من از طعام و غیره ای شیئا قلیلا، بعد دوتا بیتم چون کم است به این حرفا بهش گفته میشه از نطفه. و تو سم ثلاثت و الی تسعته قطعتن، از سه تا شش، یعنی سه و چار و پنج و شش، خود شش هم داخلی به اون میگن قطعه در اصطلاح عرض. و تو سمت سبعت و فسائدن قصیدت، هفتار و بالاتر از هفتار میگه از قصیده میگن. یک کسی اشعاری گفته 7 بیت 8 بیت 10 بیت اون میگن قصیده. اونم ایشون این اصطلاح رو اونجا ذکر کرده چه خواستی مرد. خب و یوسف و به هل متکلم و ایدن یقال و کاتب و فصیح و شاعر و فصیح. گفته شد که سه چیز است که متصف به فصاحت میشن: مفرد، کلام، متکلم. زید رو میگن متکلم و فصیح. زیدون فصیح هم زیدون فصیح هم یعنی شخص زید متکلم است. حالا چه بگی زیدون متکلم و فصیح، چه بگی زیدون فصیح هم، در هر دو صورت متکلم متصف به فصاحت. گفته می شود کاتب فصیح، یک کاتب فصیح زید مثلا، یا شاعر فصیح زید مثلا. البته کاتب بعضی اوقات مقابل شاعر گفته می شود که شامل اون کسی هم که به نثر صحبت می کند می شود، نه کاتب یعنی نویسنده. درسته کاتب به معنی نویسنده می آن، ولی گاهی مقابل شاعر کاتب می گن، ولی اون که اونم القاء خطابه میتونه فصیح، به فصیح هم میگن کاتب، ولو این که خطابهش حد زدنه، ولی شعر نیست دیگه، چون خطابه ها که شعر نمیشن دیگه، سخنرانی حالا در بین سه چهار تا شعر هم به مناسبه بیاره یه مسئله، ولی القاء خطابه به شعر نبوده که. این کاتب مقابل شاعر به معنی نثر دو هم میاد در آخر همین کتاب مختصر صفحه 513 صفحه 513 که بله کاتب گاهی مقابل شاعر به معنی نثر گو، اونی که صحبت میکند به نثر او اطلاق میشه. تمام شد.
تو نمیشه جایی اشکالی گفتم یه کاتب هم وقتی فصاحت میشه در مقابل متکلم گفت یه قسمت کاروی برای فصاحت ایجاد میشه.
نه اونش اشکال نداره، کاتبم یعنی توانایی فصیح صحبت کردن رو دارست دیگه، مثل لفظ کاتب آورده در اینجا، مراد از لفظ کاتب یعنی نویسنده، کاتب یعنی این شخص، خود این شخص. اون وقت کاتب فصیح هست، ما میخوایم بگیم که گاهی اوقات گوینده نثر میگیم فصیح، گاهی گوینده شعر میگیم فصیح، هر فصیح به هر دو فصیح گفته میشه.
ملکه سازگار نیست
و بعضا
افراد نمیتونن در این راحت با
فصیح افراد
فکر کنن، ولی
بتونن
یک کلام
فصیح
رو
بنویسن. فکرم بکنه کلام فصیح مانی نداره، ملکه که داره توانایی این کار رو داره، منتها بعضی از ارتجالن مثل شعرا، بعضی از کسانی هستن ارتجالا شعر میگن، اینا رو میگن شاعر، بعضی هم فکر میکنن تو شعر میگه خونم شاعر هستی. خیلی از شعرا فکر میکردن شعر میگفتن، این ذوق شعری و ملکه شعری دارد دیگه. و البلاغت و وحیتون به عن الوصول و الانتها و البله وحیتون به عن الوصول و الانتها یوسف و بهل اخیران فقط ای الکلام و المتکلم دون المفرد از لم یسمع کلمتون بلیغه تا آخر. البلاغت و مقتداست یوسف و بهل اخیران فقط این جمله خبرشه، وحیتون بگو عن الوصول و الانتها در ترکیب چه بشود؟ جمله معترضه، جمله معترضه واوشم باب اعتراضیه، باب اعتراضیه واوش که سر جمله معترضه داخل شد. فای اعتراضی هم داریم و علم فعلم المرعی ینفعهو، اون فعلم المرعی ینفعهو جمله معترضه بود، و علم فعلم المرعی ینفعهو انصوف یعطی کل ما قدره، انصوف یعطی کل ما قدره مفعول اعلم بود، اون فعلم المرعی ینفعهو را میگفتن جمله معترضه بود. فارم در پاشی در صوفی من سابقا دیدم گفته بود فا فای اعتراضیه، یا گاهی اوقاتم وا یک مثالی هم در اونجا میاد در نونه معترضه واو داره، واو هم میتونه از سر جمله معترضه داخل بشه تو بهش هم میگن واو احتراطی.
چرا
به
جمله مفصله
باشه؟ بله اشکال نداره، جنبه تفسیری هم داره، جنبه تفسیری هم داره. قرار از اعتراض گاهی تفسیری، گاهی تعظیم، گاهی چی، هزاران قرار برای اعتراض. میگه بلاغت، اون بلاغت اول اشاره میکند به معنای لغوی بلاغت، بعد معنای اصطلاحی بلاغت را بیان میکنه. تفسیر معنای لغوی بلاغت اشاره است این که بین معنای لغوی بلاغت و این دو معنای اصطلاحی تناسب بود. لفظی را که معنی اصطلاحیش میخوانی بیان کنن قبلا معنی لغویش را بعضی وقت بیان میکنن تا اشاره باشد به این که این لفظ از اون معنی لغوی که برای این معنی اصطلاحی آمده معنی لغویش اونه، معنی اصطلاحیش هم اینه. خودت میبینی که بین اون و بین معنی اصطلاحی تناسب وجود داره که تسمیه وجه داشته باشد. بعضی وقت بعضی از تسمیه ها بی وجه بیرد اندابه. یه وقتی تو خیابان چهار مردم بود الان دیمون یا مغازه رفته کلش یا این که عوض شد. سیم پیچی بود، سیم موتورای مثلا کله دو هم سال دارد، اسمش گذاشته بود سیم پیچی فاطمه زهرا. فاطمه زهرا هیچ تناسبی نداره در این که اون یکی میگو قصابی، نوشته بود قصابی ملتت را قصابی چه رفتی که ملتت را داره. بعضی از نامگذاری ها بیبرش داره ولذا مردم هم میخندن و این هر ولذا در تسمیه ها تناسب باشد خیلی جالبه. وحیه، حالا این وحیه تون رو با عمل وصول و انتها بعضی ها دارن که بلاغت در لغت به معنای خود وصول و انتها است. خود وصول و انتها بعضی ها اینجا اون وقت برای این دو معنی اصطلاحی آورده شده. شارع میخواد بگه که نه، در لغت بلاغت به معنای خود رسیدن و منتهی شدن نیست، بلکه بلاغت در لغت یک معنای دارد که اون معنا لازمش انتهایه، نه این که معناش عین انتها باشد. با این وحیتون با یعنی خبر میدهد از وصول انتها، یعنی خود انتها با وصول میده. در طوری هم رفته از صاحب قاموس عبارتی نقل میکند در معنای بلاغت تا اینکه این را درست کند که بلاغت در لغت خود و وصول و انتها نیست. حالا عبارتی که نقل کرده اینه، قال فی القاموس بلغ الرجل بلاغتن. البته بلاغت شاید مناسب تر باشه. بلغ الرجل بلاغتن اذا کان یبلغ به عبارتهی کنها مرادهی مع ایجاز بلا اخلال او اطالت بلا املا. این صاحب قاموس معنی لغوی بلاغت مخواد بگذار، نه معنی اصطلاحی. میگه گفته میشود در لغت بلغت رجل بلاغتن، که این گفته میشه در صورتی که اون مرد برسد به واسطه عبارتش به کنه مراد خود با ایجاز، منتها ایجازش مخل نباشه. بعضی اوقات کلام را که کسی مختصر میکنه ولی سبب میشود کلام خراب بشد و مرادش را مخاطب نفهمه. ایجاز داره مخل نیست، با همین ایجازی مراد متکلم را به خوبی مخاطب از این تعبیر بفهم. این ایجاز بلا اخلاق ایجاز ایجاد اصطلاحش دیگه بلا اخلال لازم نیست داخل بشه. ایجاد یعنی کوتاه. فلوهای
فرمودین از این ماده دو تا باب اومده فلوه.
من یادم میاد در بعضی از کتاب‌های لغوی مثل این که دیدم در لغه اگر انسان میگه که بلغ زینون المدینه یعنی رسید به اونجا، در لغه رجل در گفتن اونجا به ذم عین گفته بود در بعضی از کتابا، من احتمال میدم که سابقا المنجد این دیده باشم یه جایی دیگه شاید المنجد بوده، خب یعنی به ذم لام بود. مع ایجاز بلا اخلال او اطالت طول بدی بلا املال. بلا املال یعنی طرف رو خسته نکنی، میتونی طول بدی خسته نکنی. بعضی هست طوریست که میخواد طول بده یه خورده که بیشتر صحبت کنه همه خسته میشه، همه خوابشو هم میبره خمیازه بدیش، خدا خدا میکنن که هر چی زودتر خسته بشه. بعضی هست نه دو ساعت هم صحبت کنه مردم هی میگن بازم بشاره میکنن. او اطالت بلا املا. خب حالا اینجا ایشون اینجور توضیح دارد که فهیه و هین ازن فهیه این بلاغت تلغه یون به او ان الوصول و الانتحاب تون به او دیگه مناسبه را یون به او فهیه تلغه تون به او ان الوصول و الانتحاب، خود وصول انتحاب نیست. چرا؟ لکونها وصولا مخصوصا، چون رسیدن در بلاغت یک وصول خاصیه، با عبارت به کنه مرادت برسید. مطلق رسیدن به یک جا معناش نیست. بلاغ الرجل بینید با عبارت به کنه مرادت برسید، رسیدن به کنه مراد جزء این معنی نه تمام المعنا باشه. ولی تو شما در اینجا بردارید بگید البلاغت مرادف با وصوله، مرادف با انتهاد، نه خیلی، رسیدن به اصل مقصود با عبارت. اینجا هم مقصود مطرحه، هم عبارت مطرحه، هم رسیدن. ولذا در اینجا میگه که بعد بلاغت در لغت یون به او یا تون به او عن الوصول و الانتهاد، وصول انتها رو در بر دارد در واقع، نه اینونه. اون کلمه بلغ، بلاغت هم مصدر بلغ میاد که معنی خود رسیدن باشه، هم از بلاغ بیاد که این معنی خاص رو داشته باشه. ممکنه بلاغت اصطلاحی از آن مصدر بلاغه باشد که این شرایط درش هست، نه از مطلق وصول باشد. یوسف و به الاخیران فقط این کلام و المتکلم دون المفرد، مفرد متصف به بلاغت نمیشه، به لفظ زید نمیگن بلیغون، به لحظه ضربه تنها نمیگن بلیغون، کلام باید باشد یا متکلم باشد. شخص زید را میگن بلیغون، قام زیدون را میگن بلیغون، ولی تنها زیدش بلیغ گفته نمیشه، به تنها قامش بلیغ گفته نمیشه. دون المطلق اذ لم یسمع کلمتون بلیغه و تعلیم تا آخر. بله بله
گفته شد که از افعال تجلیه میشه،
اون بلاغت متکلم، بلاغت متکلمه که ملکه است. بلاغت کلام همین خصوصیات ظاهریه، یعنی دو تا ما بلاغت داریم، بلاغت متکلم، بلاغت کلام. اون ملکه است، امر نفسانی، این یکی نه اوصاف لفظه حالا در تعریفشان میاد. گفتیم
مرکب غیر اسنادی گفتیم اگه دیگه مفرد باشه بشو الان دیگه خود مرکب غیر اسنادی
در چیش؟ ها مرکب غیر اسنادی را ممکنه اونجا هر اکد هم اگر مانده بگیم که کلام بله چه باشد دیگه، اون اصلا کلام نیست، کلام مستقل نیست دیگه. یعنی هیچ وقت ببینید مرکب غیر اسنادی که در مرکب چی اون بله نمیگن غلام زایی چون میگن
داخل مختص شده،
بله داخل در مختص شده،
داخل در مختص شده
اون جمله را میگن، مثلا صله موصول که جمله آیا بگیم میگن بله یا اینکه نمیگن بله. این هم البته باز چیز هست که جمله غیر تام نوعاً به عنوان غیر یا شبیه غیر آورده میشه، خودش استقلالی نداره، یعنی زمینه به کلام میشه دیده میشه، و اصل بلاغت روی اون کلام میره. این هم دنباله اونه، این هم دست و پای اونه و امثال داره که به تبع او داخل در بلاغت.
اگه رو شما رو افتادی همین سله بسیم به کنه مراد خود متقدم نیست،
خود اون سله در اینجا مقصودن به ذاته نیست گفتیم تا اینکه به کنه مرادش برسه تو فیلیه میدونم. شما در اینجا اصل غرضتان اثبات و حکمت دارایی دید، اصل غرض اونه، این رو برای معرفی زید آورده اید، برای معرفی زید آورده اید، اصلا از این مقصودی بالاصاله ندارید، مقصودن به غیره، مقصودن به غیره باشد ممکنه بده سراغ چیز دیگه، خودش مستقلا نمیاد. شاید یوسف
به
نه نه میگه بین که فصاحت این رو هم صفت برای متکلم میارن، یعنی گاهی صفت برای متکلم میارن فصاحت رو، گاهی بلاغت، بلاغت رو گاهی برای متکلم صفت میارن میگن زیدون فصیح، گاهی برای کلام صفت میارن میگن زیدون قائم فصیح بلیغون، زیدون بلیغون، زیدون قائم بلیغون، هم اون متصف به فصاحت میشود هم این متصف به فصاحت میشه. حالا این البته دو تا فصاحت هم تعریف هر کدام مستقل میشه. علم از لم یسمع تا آخر یک کلمه دو کلمه بیشتر نمانده، این روی نم رو باقا خیف بکنن و داشت اشکال بکنن اگر چیز شد، من دلم بخواد یه اشکال مشکال بیاد باشه من سر کله هم به زمین خیلی سکوت مطلق باشه درست، یعنی در واقع از لم یسمع یکی و تعلیم دو، ما یک دلیل داریم یک علت داریم، بناس از لم یسمع را به عنوان دلیل مطرح کنیم و تعلیم را به عنوان علت. یک مثالی برای دلیل و علت بزنید. شما ببینید از پشت دو، از پشت دیوار دودی بلنده، از اون دود چه میفهمید؟ میفهمید اونجا آتش هست، آتش گرفت، آتش هست اینجا، دود دلیل بر آتشه، دلیل یعنی دلالت کننده دیگه، دود میگه دنیا آتش بجوده، علت العلم را میگن دلیل، این دود علت شد که شما بدانید اونجا آتش بجوده، دلیل عبارت دیگرش علت العلم. گاهی اوقات علت میگید، منظور از علت، علت وجوده، شیعی علت شده که اون به وجود بیاد، اون دود را چی به وجود آورده؟ آتش، آتش نبود دود نبود، دود رو آتش ایجاد کرد. شما علیت لحاظ کنید، آتش علت هست، دود معلوله، دلیلیت لحاظ کنید در اینجا، دلیل دود است، مدلول آتشه. البته همیشه لازم نیست اینها اینجور باشن، گاهی اوقات ممکنه یک شیء هم دلیل باشد هم علت باشد. مثلا زمستان از هوا سرده میبینید اونجا بخاری روشن از دور میبینید، گرماش که اینجا نمیرسد 20 قدم اون برتره دید. شما از این که میبینید در اون اتاق بخاری روشنه میفهمید اونجا گرمه، خب اینجا اون آتشی که دیدید دلیل بر این است اونجا گرمه، گرما رو در اونجا چه ایجاد کرده؟ باز همون آتش، اون آتشی که از دور میبینی هم دلیل است بر گرمای اونجا و هم علت اونه. ولی اصل علت و دلیل دو معنای متغایر دارن. دلیل یعنی علت العلم به وجود شی و علت یعنی علت وجود شی. حالا بنات که انشاءالله در درس بعدی ازلم یسمع به عنوان دلیل باشد و تعلیل ناظر به علت باشد که بنده قصد داشتم که این رو هم بخوانیم و اینا رو هم نوشته بودیم برای این که این بقیه رو بخوانیم که همشب هم نرسیم. مثلا در با فعلا همشون با
بلغه رو داریم تک میکنم مثل جواهر این ها جز که مثلا گفتن
یا اون سه چهار تا گفتن خودشون قبول داره که معنیش رفت دیدنه نگاه همه رو هم بلغه شنبه تو تیزی که باید که